أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان تنبيه سوم است از تنبیهات کفایه. مرحوم آخوند این تنبیه رو در رابطه با شبهه محصوره و غیر محصوره مطرح می کنند. می فهمند اولا که اگر تکلیف فعلیت پیدا کرده باشه، فرقی در تنجز آن بین اینکه اطرافش محصور یا غیر محصور باشه نمی کنه. بعد میخوان که بله، گاهی کثرت اطراف در یک موردی موجب عسر و حرج نسبت به موافقت قطعیه در اجتناب از شبهات تحریمیه یا ارتکاب در شبهات موضوعیه میشه، یا موجب ضرر یا امثال اینها اموری پیش میاد که موجب میشه که تکلیف فعلی نباشه. اما همین مسئله در مورد دیگر اینگونه نیست. بنابراین میفهمند که باید ما به نوعی مورد به مورد رو در اینجا مورد توجه قرار بدیم. بعدش هم میفهمند که گاهی خود موافقت قطعیه موجب عسر و حرج میشه، اگر برحال اطرافش هم کم باشه در یه مورد. پس اون چرا که ما باید در اینجا در نظر بگیریم در فعلیت تکلیف عدم آن این است که ببینی که عسر و حرج یا ضرر در فعلیت تکلیف پیش میاد یا نه، که اگر پیش بیاد فعلیت تکلیف برداشته میشه، یا اینکه به هر حال با کثرت اطرافش، با هر مرتبه ای از مرتبه کثرت به هر حال ملاحظه بشه. بنابراین اگر ما شک کردیم که آیا موجب عسر و حرج آمده یا نیامده در جایی، اگر موجب عسر و حرج به صورت قطعی بشه، خب اونجا علم اجمالی تنجز نداره. اما اگر شک بکنیم که آیا موجب عسر و حرج آمده یا نه، باید که اینجا باید به اطلاق دلیل برگردیم و تمسک کنیم اطلاق دلیل اونجا حاکمه، اگر اطلاقی داشته باشه. و الا اگر اطلاقی نبود، اونجا رجوع به اصل براءت میکنیم، چون اینجا ما شک در تکلیف فعلی داریم. در پایان هم ایشون میخواد که اون مطالبی رو که در ضابطه شبهه محصوره و غیر محصوره بیان شده، اینها خالی از اشکال نیست، خالی از جذاب نیست. اصل تکلیف دیگه، که تکلیف اینجا نداریم، چون به هر حال نمیدونیم اینجا اطلاق داره. اطلاق تکلیف، اطلاق به هر حال علم اجمالی اینجا ثابت نشده. علم اجمالی به یک وجوبی یا حرمتی اما نمیدونیم اینجا موجب اصل حرج هست یا نیست و کجا اصل نیست. اول کلامه اینجا ما باید رجوعشون باید رجوع به اون دلیل بکنیم. اگر اطلاق در بین بود از دلیل ما اطلاق فهمیدیم که این به هر حال باید انجام بشه، مگر اونجایی که به طور قطع اصل حرج باشه که خارج میشه. چون چنین اطلاقی نداریم باید که اینجا شک در اصل تکلیف میشه. دو طرف نیست آخه، اطرافه. دو طرف دیگه ذهنتون رو بیارید بیرون، فعلا شبه محصوره و غیر محصوره است. بله خب همین. بعد بریم سراغ اطلاق اون دلیلی که این علم ما رو آورده. خب همین، ایشون فهمید که تازه اول کلامه که همه اطراف رو گرفته باشه، اطلاقش نمیدونیم اینجا هست یا نیست. اگر اطلاقش ثابت بشه خب بله اونجا باید احتیاط بکنه. خب همین، علم اجمالی انکشف به این که ابتدایی بوده. بعض مراحل چنین دیگه، ابتدا انسان احتمال تکلیف رو میده، بعد وارد که میشه معلوم میشه که نه اصلا این تخیل تکلیف بوده. ایشون این رو در بیان میکنن که در اونجایی که اطلاق برای این علم ما برای تکلیف ما نباشه، ما تخیل تکلیف رو داریم. برایت در مرحله آخره ها، ما اطلاقی اثبات نشد، حالا احتمال میدیم، شبه بدوی میشه دیگه. در شبه بدوی ما احتمال تکلیف نمیدیم، اینجا همونه دیگه. نه اصل حرج نه، در این مورد اونجا که بدونیم اصل حرج که اصلا خارجه، اینجا نمیدونیم اصل حرج، اطلاقی هم ثابت نشد، احتمال تکلیف میدیم، شبه بدوی میشه. خب در اینجا کلماتی بزرگواران بیان فرمودند، منتها ما به ذهنمون رسید که در دو بخش مطالب رو بیان بکنیم که یه چینشی پیدا بشه. بخش اول همینی که مرحوم آخوند بیان فرمودند که بر محور این فرمایش هم حضرت امام مطالبی دارن، هم مرحوم آیت الله خویی. بخش دوم در ملاقی شبهه محصوره یا غیر محصوره بحث میشه که اون بخش دوم بحث میشه که مرحوم آخوند اینجا در اینجا بحثی از این نکردن. حضرت امام رضوان الله علیه در اینجا پنج مطلب رو مطرح میکنن که بازش میکنن مباحث رو، مثل مرحوم خویی که حالا اونجا به صورتی مبسوط‌تر. اول اینکه اگر مکلف به تکلیف فعلی قطعی رسید، به گونه ای که ما می‌دانیم که مولا به ترک این فعل راضی نیست، خب اینجا حتما باید ما از آن تبعیت بکنیم که اطرافش محصور باشه یا غیر محصور، که محور علم به تکلیفه. این علم اگر بیاد دیگه تنجز پیدا میکنه به محصور بودن و غیر محصور بودن، دیگه ربطی پیدا نمیکنه. اما اگر نه، ما علم قطعی پیدا نکردیم، علممون به خاطر اطلاق دلیله کمیم که مرحوم آخوند یا عموم تکلیفه. اینجا خب ترخیص ممکنه. در اینجا ایشون میفهمن که ما باید به ادله هل رجوع بکنیم، که اگر ادله هل این اطراف رو شامل بشه، ما نسبت به اطراف محصور ترخیص قائل میشیم. عقل میگه میتوانید برای ترخیص برائت جاری بکن در اطراف شبهه محصوره، اما وقتی به عرف رجوع میکنی در اطراف شبهه محصوره، در اونجایی که اطلاقی باشه، میگه اگر هر حال ترخیص بشود این مخالف با تکلیفه، از ترخیص و عرفن جایز نمیداند. اما در غیر محصوره رو میخواد که حالا بعدا بیان میکنیم، در محصوره بین اطلاق و بین علم قطعی، که در اطلاق اگر اطلاق داشته باشه عقل میگه ترخیص جایزه چون به طور خاص نمیدونیم، اما عرف میگه نه ترخیص جایز نیست، ما باید اون رو عمل بکنیم. خب مرحوم امام میفهمد اساسا ما اینجا باید بحث علم اجمالی رو با بحث اون عناوینی که بر مورد عارض میشه دوتا بکنی. بحث اصول حرج که مرحوم آخوند مطرح کردن که تنجزش مبتنی بر اصول حرج و امثال اینها، و نه ما خود این علم رو ببینیم که حالش چیه، چه اقتضایی داره، بعد مسئله عروض عناوین رو ما بسنجیم. و در اینجا بعد میخواهند که مرحوم شیخ استدلال بعد جواز کردن به اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه که جایزه چون غیر محصوره دیگه، اینجا چون از محل ابتلا خارجه جایزه، اون موردی هم که محل ابتلا، ایشون باید که این کلام درستی نیست، که انهو تنجز علم رو مبتنی کردن به خروج از محل ابتلا و عدم ابتلا. حالا بعدن ایشون رو باید بیان بکنن که اینجا هنوز مطرح نکردن این ادعا رو که حکم علم اجمالی رو بعد از این مسائل جدا بکنیم. مطلب دوم این است که کلمات علما در بیان ضابطه غیر محصوره مختلفه، منتها بهترین ضابطی را که در این بین بیان فرمودن استاد مرحومشونن، که ایشون میخواهد که کثرت اطراف موجب ضعف احتمال تکلیف میشه، که حرام در یک طرف خاص باشه، به گونه ای که عقلا به احتمال حرمت اعتنا نمی کنن و این مورد رو مثل شک بدوی می دانن، بعد این گونه بشه، به گونه ای که عقلا به آن اعتنایی نمی کنند، که اگر کسی اعتنا بکنه میگن این خیلی ساده لوحه، خیلی عقلش مشکل داره. بعد ایشون اشکال میکنه به اینکه ما اگر اطمینان به عدم حرام در هر یک تک تک داشته باشیم، این با اون علم اجمالی به وجود حرام بین اینها سازگاری نداره، همون چیزی که به ذهن شما. مرحوم امام میفهمد که نه، این اشکال درستی نیست، چون ایجاب جزئی اگرچه با سلب کلی با هم دیگه جمع نمیشه، الا اون وقتی منافات پیدا میشه که ما همه اطراف رو در عرض ببینیم، یعنی یه مرتبه همه رو یک کاسه ببینیم، اما اگر نه مقایسه بکنیم هر یکی رو با دیگری، اینجا ضعف احتمال میاد دیگه. من بنابراین این ایجاب جزئی را نسبت به هر یک از موارد ما میسنجیم. در واقع این مورد نسبت به اون مورد و همینطور. اینطور نیست که ما همه رو با هم دیگه یکاسه بررسی بکنیم. اشکال استاد بیان کردن در این ضابطه، بعد ایشون اشکال میکنن که نه، تقریبا این ضابطه رو میپذیرن در شبهه غیر محصول، که بعدن هم یه اشاره ای میکنن تحت عنوان مقامون در بیان ضابطه، که ما اونو دیگه تکرار نمی کنیم، که یکی دو ضابطه هم، یه ضابطه هم از مرحوم نائینی بیان میکنند و رد میکنند، این ضابطه رو ایشون میپذیرند. بعد در ذیل این قسمت دوم ایشون میخواد که ما باید ببینیم که روایات اینجا چی میگن. به روایات زیادی در این بحث استدلال شده، یکیش همون صحیح عبدالله ابن سنانه که گفته شده که فرمودن امام صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام بعینه. خب اینجا حتما شامل محصوره که میخواد که یا با اجماع یا به عقل خارجه، اما غیر محصوره رو حتما شامل میشه، که حالا بعد اون ضابط غیر محصوره رو به دست آورد که بیان کردن. حالا اگر کسی در این ضمن بگه که ما به این روایت حالا یه روایت سریع این چنین روایت دیگه هم به نوعی با این روایت هم مضمونه، که اساسا غیر محصوره نادره، این روایات محصوره رو میگه، یعنی در شبهه محصوره حتی اونجا شما میتوانید براعت جاری بکنید تا وقتی که به عینه بدانید که حلاله. ایشون گفت که این حرف ضعیفیه، بلکه اصلا غالب شبهات اینها به هر حال غیر محصوره است. گاهی اتفاق میفته که محصوره باشه. در مقابل این شبهه ایشون مطلب رو بیان میفرمند. نه دیگه، حالا شاید به همین صورت دیگه، حالا که ما وقتی که وارد میشیم در چند تا مورد به لحاظ حالا توی شهر یا تو محله یا امثال اینها، این اطراف در حال علم ما به حساب میاد. هر یه بحث شبه موضوعی دیگه، حکمی نیست، شبه موضوعی دیگه، حکم اینجا معنا نداره. ما میدونیم حرامی هست با حلالی اختلاط پیدا کرده. بله، دست دوم روایت پنیره، که این روایت هم که خیلی بعضی از روایتش که خیلی گویاست، که خود امام میگه که راوی میگه ما به هر حال دیدیم یه میته‌ای در انفهه هست با اون استفاده میکنه پنیر رو. از آن هم که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرام ما فی جمیع الارضین، این تعبیری از اون وقت که من خودم وارد بازار میشم، ما از اونهم کلهم یسمون، من گمان ندارم، یعنی قطع دارم که اینا مثلا بربر و از این قبیل افراد بدون آگاهی به احکام حتی تسمیه ندارن. ایشون اجمالا میخوان که اگرچه روایات جبن ضعف سند داره، اما دلالتش به این صورته که غیر محصوره رو مجوز برای ارتکابش بیان میکنه. روایت سوم، پنج تا دست روایت رو ایشون میارن. روایت دست سوم موثقه عمار در رابطه با اموال مخلوط بعضی از عمال بنی امیه که ما چیکار بکنیم. امام صادق علیه السلام گفت که اگر حرام با حلال مخلوط شده و حرام از حلال تشخیص داده نمیشه، اشکال نداره اون رو برحال مرتکب بشی. بعد مرحوم امام حال که بعید نیست که اینو ما حملش بر غیر محصوره بکنی، اگرچه ظاهرش محصوره هم شامل میشه، اما بعید نیست که بر غیر محصوره حمل بشه. حالا این چجوری بر غیر محصوره؟ با اینکه شخص واحد اموالش مشخصه، مگر اینکه مثلا فرض بشه جایدی اموال دیگر هم داشته و معلوم نیست و اینها. به هر حال اما ظاهرش بله. روایت دست چهارم صحیحه حلبی است که اگر کسی به ارث بذارد، ارثی از پدرش بهش برسه و میدونه تو اموال باباش ربایی بوده لکن مخلوط شده کارهای تجاریش با ربویش، حضرت عمران این حلال طیبه اون رو انجام بده، ولی اکل ها. اما اگر نه، میدونه به طور خاص یک خلاصه امری ربویست به کنار گذارده شده، اونجا رأس المال رو بگیره و ربا رو ردش بکنه. خب این هم یه بیان دیگه هست که حالا ایشون اینجا بیانی نکردن آیا شبه محصوره رو میگیره یا غیر محصوره. و هر حال جواز ارتکاب رو این روایت دلالت داره. بله، خب بعد اون بحث خمس رو ملاحظه کرد که اونجا میدانی مقدارش رو. بله بله دیگه، کل رو اونجا میدونیم، اینجا کل رو نمیدونی، بعد اینطوری حملش بکنیم. بله معنی کنید این منافات با اون نداره که به هر حال خمسش داده بشه. این میگه میفهمن که تصرف درش اشکال نداره. بله اگر اون باشه دیگه اصلا بحث شک و اینا که تکلیف معلومه. ظاهرش باید اینطور باشه، اون جایی که خمس در مال مخلوط به حرام هست به صورت معینه، مال معینیه. اینو باید اینگونه ما با این روایت جمعش بکنیم. بعد به حال که روایت دیگری هم هست که سید دیگر و روایاتی مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، این روایت در باب جوایز سلطان آوردن که خب کسی از سلطان جوایزی میگیره و اینها مخلوط است با اموال شخصی خودش و اینها، که ایشون فهمید که بعید نیست که اکثر این روایات موردش غیر محصوره باشه. بعد حال که در مقابل این روایات، روایاتی است که حمل بر محصوره میشه، مثل روایات به هر حال تخمیس. این روایات وقتی که در محصوره حمل میشه، غلط این است که این روایت هم هست در این بین که اجمالا شامل به هر حال غیر محصوره میشود، محصوره هم میشود که در به هر حال محصوره ما جواز ارتکاب داریم. سوم این که میفهمن که بعد از این روایات که آوردیم، ایشون که ظاهر این روایت نیست که همه اطرافمون توانیم مرتکب بشیم. منتها مرحوم شیخ تفصیل قائل شده بین اونجایی که ابتداعا قصد ارتکاب همه رو داشته باشه یا نه این تدریجا ارتکاب پیدا شده. بعدش هم فهمید که مختار استاد ما همین تفصیله، منتها این رو ایشون قبول ندارن، این تفصیل رو مرحوم امام قبول ندارن که به هر حال این روایات دلالت بر جواز ارتکاب میکنه، چه از اول قصد ارتکاب همه داشته باشه یا این ارتکاب همه تدریجا پیش بیاد. اینم امر سوم. امر چهارم این است که میخوان که بنای عقلا بر این است که به علم، بلکه اماره‌ای که بر عدد معلومی اقامه میشه اعتنا نمی کنن. وقتی که اینطور شد حکم شک بدوی هم از بعضی از اطراف دیگه ساقط میشه. مثلا اگر بدونه که یه مایعی مضاف بین ظرفهایی، این ظرف ها هم محصورند از آبها، ایشون میخواد که میتواند به بعضی از اینها وضو بگیره، چون طریق عقلایی به این است که هم میکنن به این که مضاف نیست. با اینکه اگر ابتداعا شک میکرد که مضافه یا نه، اونجا نمیتوانست وضو بگیره، اما اینجا چون در اطراف علم اجمالیه این شک بدویه تأثیر نمیذاره. یعنی به این معنا همین که اطراف متعدده همین موجب میشه که اون احتماله بر حال عدم جواز از بین بره. حالا بعد بین این فرمایش ایشون با اون مطالب اول یه جمعی کرد، به نظر میرسه تعارضی باشه، چون اول فرمودن که بنای عقلا، بنای عرف بر وجوب در شبه وجوبی انجام شبه تحریمی حرمت، اما اینجا میفهمند که نه اعتنا نمی کنن. حالا ما اینطور فهمیدیم. حالا نامعلوم رو اینجا بیان نکردن، همین اطراف شبهه، این امور در جاییست که بین شبهه و محصوره و غیر محصوره است دیگه. میخوان که لزومی نداره اعتناع به علم نمی کنه، بلکه اماره هم اقامه بشه بر اینکه در هر یک منفردن حکم نیست، اینجا دیگه به اون علم اجمالی عمل نمی کنن، حکم شک بدوی هم ساقط میشه، یعنی میتواند مرتکب بشه. بله دیگه، که اینجا مضاف نیست. میخواد که در چه این موردی که ما برحال اطراف علممون به این صورته، بنای عقلا بر عدم اعتناست. با اینکه اگر فقط شک بدوی بود اعتنا میکردن در مایه‌ای که نمیدونه حال مایه مضاف یا غیر مضاف، اما اینجا به این صورته، بالاتر از شک بدویه. این هم امر چهارم. امر پنجم هم میفهمد که شبهه وجوبیه هم برحال اگر مدرکش اخبار در مقام باشه اون هم همینه، ما حکم به عدم تنجیز میکنیم. یعنی فرقی بین شبهه تحریمیه و شبهه تحریمیه نیست و مخالفت قطعیه جایز است تا وقتی که علم ثابت بشه، علم به واجب به طور خاص برای انسان احراز بشه. بعد نظر استادشون رو اینجا بیان میکنن، یهشون تفصیل قائل شدن بین اونجایی که نسبت متمکن از فعل به غیر متمکن نسبت محصور به محصور بشه، اینجا اجتناب رو واجب دانستن. مثل اینکه 10 تا 1000 تا به هر حال طرف شبهه است، 10 تا رو در این 1000 تا احتمال میده که طرف شبهش باشه، که نسبت 10 تا به 1000 تا نسبت 1 به 10 میشه. اگر این نسبت به این صورت مرحوم آیه هادی فرمودن برگرد انقلاب نسبت پیدا بکنه، اینجا حتما باید احتراز بکنه. اما اونجایی که نه، نسبت به این صورت منقلب نشه، وجوب احتراز نداره. به هر حال خلاصه فرمایش ایشون تا اینجا این شد که حالا غیر از اون مورد اول که فرمودن که عرف قائل به این از که جایز نیست ارتکاب مورد شبهه محصور و غیر محصوره در شبهات تحریمیه و عدم ارتکاب در شبهات، جواز عدم ارتکاب در شبهات وجوبیه، این موارد هم ایشون بعدش بیان فرمودن. حالا فرمایش من روای خویی رو بیان میکنیم در این قسمت تا ببینیم که در این قسمت ما ادله به چه چیزی ناظره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.